سيدنا محمد وآله الطاهرين. الخامس مرفوعة زرارة المروية عن قوال اللآلی فقد جاء في آخرها اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الآخر. راجع به مکاتبه حمیری یک نکته هست که قابل توجهه، البته عمده اینه که این روایات ضعف سند داره. غالب روایات اینجا مطرح میشه مشکل سند داره، وگرنه دلالت بعضی از اینها بر تحقیق بد نیست. در خود مکاتبه حمیری از جمله ما عرض کردیم ممکنه بگیم این روایت دلالتش بر تخییر بین المتعارضین بد نیست اگر سند تمام بشه. بیانش هم به این نحوه، آخرشون حمل کرده بود که این تخییر امام فرموده تخییر به حسب واقعه، حکم واقعی اینه که موقع قیام بعد از جلوس انتقال از حالت قعود به قیام حکم واقعی تخییر بین تکبیر و غیر تکبیر از اذکار دیگه، و یا اساسا هیچی نگه، تکبیر رو بگه یا نگه. مستحب یعنی شخص عملا مخیره، میتونه بگه میتونه نگه، بگه البته بهتره، یا به جای او ذکر دیگری بگه. ایشون روایت رو ناظر گرفته بودن به تخییر به حسب الواقع، اما خب روشنه فرمایشات مرموزفر با آهنگ روایت نمیسازه. وقتی سوال میکنه سائل حمیری از امام، امام هم فرمود ان فی ذالک حدیثان، فی ذالک حدیثان، اما احدهما فلان و اما الاخر. معلوم میشه امام روی این حدیثین از منظر سائل حساب باز کرده، مخصوصا که امام عصر سلام الله علیه نسبت به وضعیت مردم در دوران غیبت راهکارهایی رو نشون میده، از جمله در تعارض اخبار چه کنید. عرض میکنیم آهنگ روایت کاملا آهنگ تعیین تکلیف در ظرف تعارض اخباره، نمیشه اینو نادیده گرفت. حالا گفته بودیم این روایتین یکیشون عامه یکیشون خاصه، بین عام و خاص که تعارض نیست، تعارض بدوی اگرم باشه جمع عرفی میشه، اینو میشه حلش کرد که بین عام و خاص گاهی تعارض هست، تخصیص جمع عرفی حساب نمیشه. خب خوندید تو بحث عام و خاص تو فقه هم به مناسبت مطرح بود که تقدیم خاص بر عام از باب اظهریت خاص از عام، اگر در جای خاص اظهر نباشه از عام یا عام اظهر باشه برابر باشن یا عام اظهر باشه، اونجا نمیشه تخصیص زد. این روایتین رو که امام فرموده فی ذلک حدیثان، اگر به خود این روایتین نگاه کنیم حقیقتا بینهما تعارضه، نه عموم خصوص مطلق. خوب دقت کنی، اگر به خود حدیث اینه که امام فرموده و فی و اما الحدیث الاخر فانه روی اذا رفع رأسه من السجده الثانیه و کبر ثم جلس ثم قام لیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، فقط نفی تکبیره. روایت اول میگه کل ما انتقل اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه تکبیر، این عامه. و بارزترین مصداق انتقال از حالتی به حالت آخر انتقال از قیام به قعوده، این میشه مصداق اتم روایت اول. خاطرتون باشه میگفتیم اگر یک دلیل بگه اکرم کل عالمه، دلیل دیگه بخواد اعلم علما اعدل علما اورع علما رو استثناء کنه، این گفتنی نیست. به همچی خاصی در برابر عام نمیشه ترتیب اثر داد. روایت اول میگه کل ما انتقل من حالت الى اخرى فعليه تکبیر، بارزترین حالتش حالت ورود از قیام به قعود، از قعود به قیامه. حالات فراوانه، گاهی از استاده به رکوع، گاهی از رکوع به سجده است، گاهی از سجده به نشستن، اما بارزترینش از قیام به قعوده، از قعود به قیامه. این میشه مصداق از هر عام. حالا روایت دوم اومده رو همین مصداق ازهر نمیگه علیه مثلا به حول الله، میگه لیس علیه تکبیرون. بخواید در ازهر افراد عام حکم عام را نفی کنی، یه عرفیت نداره، نمیگه محاله ها، یه عرفیت نداره. خاص نمیتونه ازهر افراد عام را از تحت عام خارج کنه. اکرم کل عالمین که میگید بعد میان فساق رو خارج میکنن. بیاد اورع علما رو خارج کنه، اعلم علما رو خارج کنه. لذا خاصه اینجا چون لسانش لسان سلب، فقط یه وقت میاد میگه به جای الله اکبر به حول الله بگو، در این حالت یه چیز اثبات میکنه. خب ممکنه بگیم حالا این فرد اگر از هر الافراده ذکری هم اختصاصی پیدا کرده، شاید اون ذکر به مراتب از ذکر قبلی ارزشش بالاتره، اینو گفتنی میشه. اما اومده همون چرا که قبلا ثابت کرده اینجا نفی میکنه. اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه تکبیر الا در حال انتقال از قعود به قیام. خب که از هر افراد انتقال من حال الى حال آخره، اون حکم باید رفع بشه. لذا عام از هر اگر از خاص نباشه از عفم نیست، برابر بشه. یا تعارض پا بگیره. بعد هم که تعارض پا گرفت امام فرموده به ایه ما احفت من باب تسلیم کان سواب، به ایه ما احفت به ای الحدیثین، ایه ما ای الحدیثین فی ذالک حدیثان و ای الحدیثین اخسته کان سواب. خب این ظاهرش اینه که امام داره قاعده یاد میده در این حال که مطلب رو به طرف منتقل میکنه، چون از نظر واقع میدونیم. خب حالا حساب استحباب میتونی بگی میتونی نگی، اما در این حال حساب حساب اخذ به حدیثه، به ایل حدیثین اخذتم. زو ظهورش در تخییر قوی میشه. یه وقت میگه به ای نحو عملت کان ثوابا، یه حرفه. یه وقت فرمود به ایه ما اخذتم، به ای حدیثین اخذتم. این ظهورش در تخییره، در ظرف تعارض. نگیدم یکی عامه یکی خاصه، اینجا اصلا تعارض نیست، نباید اعمال مرجحات بشه، نباید تساقط بشه، نباید تخییر بشه. نه، تعارض هست، تعارض هست. اگر مرجحی وجود داره باید بین الروایتین مرجح اعمال بشه. اگر نیست، تساقط یا تخییر هرچی مبناست. از ظهور روایت در تخییر انصافا تمامه، اگر قرار به ظاهر اخذ کنی. اگر قرار بر اخذ به ظاهره، فرمایش مرد مزفر انصافا خلاف ظاهره، روایت زورش در تخییره. منطقه مشکل مشکل سنده، روایت در سند اساسا قابل اعتماد، قابل اعتماد نیست برای اثبات چنین قاعده مهمی در ظرفی که خبر متعارض از پشتوانه دلیل قطعی بر اعتبار ساقطه. خوب دقت کنید، ما برای حجیت یک مظنه دلیل قطعی بر اعتبارش میخواییم. حالا برای خبر واحده دارای معارض که از قلمرو به ادله حجت خبر واحد بیرونه، بیاییم اثبات کنیم این رو به خبری که خودش هم حجت نیست، سند نداره. این دوباره ذکر میشه، چون بحث سند رو طرح نمی‌کنه. در بسیار از اینا سند مشکل داره. پس تمام اینها رو میشه گفت، میشه به راحتی طرح کرد اون سند. ما میخواییم حجیت خبر واحد دارای معارض را، حجیت علی نحو تخییر را ثابت کنیم. باید مستند حجیت علی نحو تخییر حجیت خودش ثابت باشه. اینا خودشون اخبار ضعیف هست. این مشکل قوم دست بله، دلالت بیراحتی قابل دست برداشتن نیست. اما روایت پنجم مرفوع از زراره، که اینم مشکل سند داره، ولی دلالتش خوبه. المرویه عن قوال اللعالی یا اوال اللعالی، هر دو صحیحه، مال ابن ابی جنبور احسائی به صاحب حدائق، با اینکه خودش اخباری مسلکه، قوال اللعالی و مؤلفش رو به باد استهزا میگیره. دیگه معلومه روایتی که از اونجا نقل بشه وضعیت سند چجور بشه. مقد جا فی آخرها، میگه در پایان روایت این جمله آمده، اذن. این اذن یعنی وقتی که در مرجحات با هم مساویان. قبلش امام مرجحات رو فرموده که اگر تعارض کردن خبره، خذ به ما خالف العامه، خذ به ما وافق کتاب الله. راوی هی سوال میکنه، میگه اینا با هم برابرن از این جهات. فمد اذن فتخیر احدهما، یکی رو اختیار کن. فتأخذ به و تدع الاخره، دیگری رها کن. این روایت دال بر تخییره، اونم تخییر بدوی، میگه باید دیگری بذاری کنار. دیگه تدع الاخره، دیگری رو باید رها کنی، یعنی قهرن دیگه نباید سراغ دیگری بره. اگر فردا بره سراغ دیگری، تدع الاخره صرف نمی کنه. این روایت هم تخییر رو اثبات میکنه در تعارض خبرین متعادلین، هم ابتدایی بودن تخییر رو، استمراری نبودن. حق نداره امروز بی عقد کنی فردا به دیگری، هر کدوم عقد کردی تا آخر باید باشه. و ولا شک فی ظهور هذه الفقره من المرفوعه، در وجوب یعنی باید به احد و معصون حق رفتن سراغ اصل اولی نداری، وجوب تغییر بین متعارضین و فی عرض و فی ف و فی انه، یعنی ظهور این فقره در این که این تغییر بعد از فرض تعادل است، اون اذن یعنی اذا کان متعادلین و مرجحات نبود، لان مرفوعه جاءت بعد از ذکر مرجحات و بعد از فرض انعدام مرجحات، تعادل بود. خب این روایت دلالتش قابل مناقشه نیست، لکن نشأنه فی صحت سنده ها، سند مشکل داره، چون میخوایم حجیت خبر دارای معارض را ثابت کنیم، حجیت علی نحو تأخیر رو میخوایم ثابت کنیم. این تأخیر در حجیت بود دیگه، باز خبری که خودش حجت نیست که نمیشه اینو ثابت کنیم. و سیعتی تعرض نسبت به این مرفوعه سیعتی در بحث مرجحات، مرجحات رو میخواد مرجحات منصوصه رو بیان کنه، یه روایت رو مطرح میکنه. و هی من اهم اخبار الباب از جهت مضمونش، هم مرجحاتی رو ذکر کرده خیلی کارساز در بحث تعاوض و تراجی، و هم قاعده رو در ظرف فقدان مرجحات به صراحت تغییر قرار بده. اون هم تغییر رو مشخص میکنه که بدویه نه استمراری، متضمن سه مطلبه، مطالب کلیدی، شمارش مرجحات، حتی ترتیب بین مرجحات، چهار مطلب میشه، شمارش مرجحات، ترتیب بین مرجحات. در ظرف عدم مرجحات قاعده تغییر نه تساقط، تأخیر هم بدویس نه استمراری، همه از این روایت در میاد. بزن فهمت از نظر مضمون، از نظر مضمون نه از نظر سند، از جهت مضمون از مهمترین اخبار باب تعارضه، باب تعارض. این روایت پنجم. ششم، خبر و سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام. خب خبر و سماعه باز مشکل سندمون ابتدا روشنه، سماعه واقفیه. قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر. این رجل اول یک عامی بوده، یک فرد عادی، سوال کردم از امام راجع به مردی که اختلف عليه رجلان من اهل دينه، دو نفر از اهل دین او، هم مذهبی های او، کنه البته چیزی سرشون می شده، راوی بودن یا فقیه بودن یا قاضی بودن، اختلف رجلان فی من اهل دینهی فی امرن، در موضوعی مربوط به او، کلاهما یرویه، این رجلانی که هر دو اهل جایگاهی بودن که رفته پیش اونا مسئله سوال کنه، اونا هر کدام روایتی نقل میکنه برای او علی مخالف روایت دیگری، کلاهما یرویه، هر کدام هم روایت نقل میکنن بر راجع به اون امر، یرویه رو ضمیر میتونید بزنید به اون امر، میتونید بزنید به اون رجل، کلاهما یروی اون رجل را، یعنی روایت براش میخونه، احدهما یأمر به اخذهی، یکیشون میگه کار رو بکن، ول آخر رو ینهاه عنه، یکی میگه نه کیفه یست نه. تعارض خبره اونم از نوع جایی که امکان احتیاطم نیست، احد هما یعمرو به اخسی، باید این کار رو بکنی، دیگری ینها نباید کار رو بکنی، احتیاطم قهرم ممکن نیست در تعارض چنین خبره اینی، کیفه یست نه. این روایت دلالت داره بر توقف، دلالت بر تأخیر نیست. ببینید تعبیر رو، فقال یرجعه حتی یلقا من یخبره، به تأخیر بیان بیندازد اون امر را، یرجعه یا اخره، تا وقتی وضعیت معلوم بشه. الام حتی یلقا من یخبره، این ظاهرش اینه که حالا این من رو بگیم امام معصوم، تا پیش امام مشرف بشه ببینه امام چی میگه، و یا این من رو حالا بگیم هم از امام یا کسی که بالاخره خبر قطعی بیاره و رفع کنه این قائله رو. علی حال تا وضعیت معلوم بشود، یک کلام تأخیر بنداز تا وضعیت معلوم بشه. نفرمود به ایه ما شئت تأخذون، به اون امر رو به تأخیر بنداز تا وضعیت معلوم بشه. حتی یلقا اون رجل، کسی را که خبر کند او را، مطلع کند او را، یعنی برای او رفع شبهه کند. خب در این مدت چه کنه؟ عملا امام فهمد بالاخره خب یا فاعل یا تارک، دیگه هر کار میخواد بکنه بکنه، اون میشه تغییر در عمل، چون دوران بین فعل و ترکه، بالاخره یا فاعل یا تارک دیگه. فرض کنید حالا به عنوان مثال، فرض کنید این رجلی که اختلف علیه رجلان، این میخواسته با زنی با دختری ازدواج کنه، حالا اون دختر مدتی از مادر این شیر خورده، مدتی حالا نگیمون حد نصاب، یکیشون روایت نقل میکنه که نباید این کار رو بکنی، که روایت نقل میکنه که برو این کار رو بکن، جایز این کار رو بکنی، برو این کار رو انجام. امام فرمود به هیچ کدوم از روایتین عهد نکن، بگذار تو وضعیت معلوم شد. عملا چه میکنی؟ عملا بالاخره فقط شخص یا فاعل یا تارک دیگه. فهو فی سعه حتی یلقا، این سعه میشه سعه عملی، ولی سعه در استناد به خبرین، این که نه، اینو که امام فرمود نباید کار رو بکنی، استناد به خبرین رو نباید داشته باشی. یرجعه، اگه قرار باشه بفرماید که به یکی از خبرین عکس کن، هر کدوم بخوای، که دیگه یرجعه نیست، یرجعه حتی یلقا من یخبره، تو کسی که تو رو مطلع کنه، کشف واقعیت کنه برای تو، یعنی به خبرین استناد نکن. اگه قرار باشه مخیر باشی به هر کدوم میخوای عکس کنی، پس دیگه ارجاع نیست. فقط استظهر من قوله علیه السلام فهو فی سعتن تغییر را، کهشون جواب بده نه، این سعه عملیه، بالاخره یا فاعل یا تارکی دیگه. بله، اشاره میشه به اصل براءت. این روایت در باب براءت هم بین استناد میکنن، در بحث براءت، براءتی که شک در تکلیف باشه از ناحیه تعارض الخبرین، شک در تکلیف گاهی منشأش تعارض الخبرینه، گاهی فقدان دلیل، گاهی اجمال دلیله. اگر شک در تکلیف بود منشأ تعارض الخبرین، برو سراغ اصل عملی براءت. ای سعه اونه، الناس فی سعه مما لم یعلمو، ای سعه میشه اون سعه در اونجا. حالا اون جواب ایشون میده،
بعد نسبت به هر دو
جواب میکنه، براءت نسبت به الزام، جامع وجوب حرمت، الزام های الزام هست یا نه، اصل الزام هم برای تو معلوم نیستن، هم برای سر تعارض خبره، چون گفتیم تعارض که مستلزم علم اجبالی نمیشه، اصل الزام هم ممکن اصلا هیچ کدوم نباشه، کراهت باشه، استحباب باشه. و فیه اولا ان الروایت واردتون فی فرض تمکن من لقاء الامام او کل من یخبره بالحق علی سبیل الیقین من نواب الامام، خصوصا او عموما. اشکال اول اینه که این تغییر را بر فرض ثابت کنه. تغییر در عصر ظهور رو اثبات میکنه. حتی یلقا من یخبره، کسی که او رو مطلع کند خبر به او بدهد، قهرن یعنی واقع رو برای او بگه، که رفع این تعارض الخبرین بشه. دقت بکنید، این من یخبره که در روایت اومده حتی یلقا من یخبره، این من باید کسی باشه که گفتار او افاده قهر کنه، چون اگر گفتار او افاده زن کنه اونم میشه در اداد همون دوتای دیگه، اونم تازه میشه یک از اطراف تعارض. تعارض گاهی بین دو خبره، گاهی بین سه خبره، چهار خبره. اگر یکی میگه واجب است، یکی میگه حرام است، یکی میگه مستحب است، اونا با هم تعارض داره. پس این من یخبرو باید کسی باشه که علی سبیل الیقین خبر بده، که دیگه قضیه فیضله پیدا کنه. چون اگر این مخبر یقینی بود دیگه اون متعارضین کنار میرن. حالا یا این خبر موافق یکی از اوناست یا مخالف هر دوتاست. پس این من یخبرو قطعا باید خبرش مفید یقین باشه. اگر مفید یقین نباشه خودش میشه عدل اونا. تعارض تارا بین دو چیز بود، دارم شه بین زتا، اونم میشه یقین تعبدی دیگه. فرق یقین که میگیم حجت علیه، چون اگر مرجح داشته باشه اونم باز میشه منزله یقین تعبدی دیگه. علیه حال باید خبری باشه که رفع تعارض کنه.
این مانده نمیشه
اونه فرض رو بر این بذارید که مرجحات رو ما به عنوان یک اصل مسلم پذیرفتیم. این دوتا فرض کنید مخالف کتابن هر دو، اون خبر دیگه موافق کتابه، یا اون مخالف عامه اینو موافق عامه. اگر اینو به عنوان اصل موضوعی پذیرفته باشیم باز حل میکنه مشکل رو. خب علایهان فهمد اگر هم این روایت تخییر رو ثابت کنه، در چنین فرضی ثابت میکنه که امکان رفع تعارض باشه، نه دوران غیبت که ممکنه تا هزار سال آینده ادامه پیدا کنه رفع تعارض نشه. ثانیاً فهمد روایت هم دلالتش ناتمامی از اخبار توقفه. اولا این روایت واردتون در فرض تمکن از لقاء امام، یا کسی که اخبار کند اون رجل را به حکم علی سبیل الیقین، اون من یخبره از نواب خصوصی امام یا نواب عمومی. مراد از نواب عمومی فقها نیست توی عبارت، نواب عمومی یعنی کسانی که حالا منصوب از طرف امام در این شهر برای کلیه امور، گاهی فردی از طرف امام منصوب برای بیان احکام فقط، منصوب برای نماز جمعه فقط، میشه نائب امام در امر خاص. همه نائب خاصن از نظر فرد، از نظر قلم رو به کاریشون گاهی عمومیت داره یکی گاهی خصوصیت، یا عموماً در همه امور نائب الامامه، ولی هر دو نائب خاص. فهیه تشبه من هذه الناحیه روایت ثانیه را که قبلا همه اشکال درش بود. و ثانیاً ان الاولا فی روایت ان تجعل من ادلت توقف نتغییر و ذالک لکلمت یرجعه یؤخره. اگه قاعده تخییره که دیگه تأخیر نیست، در تخییر به احد و معفمونه ما اول کار رو تمام بود. پس اون فهو و فی سعتن یعنی چی؟ میگیم اون تخییر عملیه، اون اجراء براءته از الزام. آیا الزامی بر فعل، الزامی بر ترک؟ علم اجمالی که نداری، تعارض الخبرین که علم اجمالی نیاورده. یه وقت هست علم اجمالی داری این عمل یا واجب یا حرامه، اونجا براءت نمیتونه بیاد، اصل عملی تخییر بیاد. اصل عملی تغییر میاد. اما اینجا اصل الزام هم مشکوک است، ممکنه نه حرمت باشه نه وجوب باشه. براءت هنوز راهش بازه. فظاهرا من المراد به التخییر بین الفعل و ترک، یعنی تخییر به حسب مقام عمل نه استناد به روایته، به اعتبار اینکه امر حسب فرض سؤال، فرض سؤال یه دور و بین محظوره، یکیشون میگه واجب است یکیشون میگه حرام است، تو عملا بالاخره یا فاعل یا تارک دیگه هر کار میخوای بکنی بکن. اذن لیس المقصود منه التخییر بین الروایتین، لا سیما ان ذلک لا یلتئم مع الامر بالارجاء یرجعه، خبر به معنای امر یعنی باید تأخیر بندازی، لان العمل به احدهما تخییرا ای ارجاع نیست بلکه اسراء در مقابل ارجاع، مخصوصا که ذلک این تخییر بین الروایتین سازگار نیست با امر به ارجاع یرجعه، لأن العمل به حد ما تخییرا این ارجاع نیست بلکه فرمودن اسراء مقابل ارجاع، بل الارجاع ترک العمل به ما معن، هر دو رو بذاره کنار. فلا دلالت لهذه روایت علی تخییر بین المتعارضین، این خواهیم گفت. دقت بکنید الان این جمله رو به ذهن بسپرید، حالا بعدا مفصلش رو میپردازه. بگید خواهیم گفت این روایت از ادله تساقط توقفی هم که اینجا میگه نه توقف قبلا مطرح بود، تساقط رجوع به اصل عملی براءت، یرجعه حتی یلقا من یخبره، یعنی هر دو رو بذار کنار. عملا چی کار کنی؟ الناس فی سعه من ما لا یعلمون، فهو فی سعه حتی یلقا، میشه براءت. به همین خاطره که قاعده ثانویه رو هم اگر اخبار تغییر تمام نشه، این اخبار رو هم که میخوام دلیل بر توقف قرار بدن، عملا سر از تساقط و براءت در میاره، رجوع براءت. این میشه همون تساقط که قاعده اولیه بود. این روایت اساسا میشه مؤید قاعده اولیه. قاعده اولیه با محاسباتی که شد تساقط بود، این روایت هم داره منطوقا همون رو میگه. یرجعه حتی یلقا من، یعنی هر دور بذار کنار برو دنبال تحقیق. عملا چی کار میکنی؟ خب فی سعت، این فی سعت تو اخبار براءت هم اومده هم ناسو فی سعت من بالا یعلمون، بشه عملا از ادله قاعده اولیه که تساقطه. علی حال فتوا در عصر حضور در قالب نقل روایت بوده. خوب دقت کنید، فتوا در عصر حضور در اینه که میفهمید کاملا درسته. میتونیم این اختلاف علیه رجلان من اهل دینه رو بگیم دوتا از فقهای اصحاب که حالا فتواشون هم در قالب نقل روایت بوده در صدر اول به سهالانه بود. علی حال اگر بگیم فقیه دیگری، باز فقیه دیگری اگر فتوا میده در قالب روایته، باید یا مرجحی داشته باشه یا قرینه مفید قطعی همراه او باشه. علی حال اگر قضیه مورد ابتلای عملیشه، مورد ابتلای عملیشم که هست، امام فرمود قاعده اینه، اگر سماعه از امام صادق سلام الله علیه این قضیه رو سوال میکنه برای چی؟ برای اینکه در وقایع عملی باز باید مقلدین هم حساب و کار دستشون باشه. اگر فتوای مرجع تقلید یک شخص رو که در یک دهات دور افتاده است فتواشو برای او این آخونده گرفته اونجا یه جور نقل میکنه و آخونده دیگه یه جور دیگه نقل میکنه، فتوای مرجع تقلید او رو باید هر دو رو بذاره کنار بره سراغ سومی. بله
این دلیل برای این میشه که اون فرداومیتون توانایی اجتهاد نداره، ما بیاییم مثلا اون مورد اون رو هم کنیم در تعارض و دوتا خبر برای مجتهد.
علای حال وحدت ملاح داره تو همش. ببینید میگیم چه دو نقل فتوا باشه، چه دو از یک مرجع تقلید، چه دو نقل روایت باشه از امام منقول الی که اون مقلده یا این شخصی که حالا دنبال نظر امام معصومه، دنبال روایته. ملاق در همه یکی، امام فرمود در چنین وضعیتی اون منقول الی که این ناقلین با هم حرفاشون نمیسازه باید این حرف ناقلین رو بذاره کنار خودش بره دنبال تحقیق. اگر مقلده بره از طریق دیگری فتوای مرجعش رو جویاشه. اگرم راوی اگر خود اون منقول الی شخصی دنبال روایت امامه میگه نه به این اخذ کن نه به اون اخذ کن، خودت برو از طریق دیگر قول امام رو کشف، میشه روایت عملا از ادله قاعده اولیه تساقط و رجوع به اصل عملی براءت. در مثال از سابع روایت قال الکلینی بعد تلک روایت، ببینید میگه در کافی من و کلینی که این روایت سماع رو آورده خیلی دقت کنید این قسمت رو، میگه کلینی که این روایت رو در کافی آورده بعدش یک عبارتی داره، عبارت خود کلینیه، گفته و فی روایت اخرى، خوب توجه کنید، و فی روایت اخرى به ایه ما اخذتم من باب تسلیم و سعه، خوب دقت کنید، آیا این روایت اخرى که کلینی بعد از نقل اون روایت اول تو کافی داره منظور کلینی چیه؟ آیا منظور اینه که همین خبر سماعت دو جور نقل شده؟ اگر این باشه که فاتحه خبر سماعت خونده است یک بار اونجوری نقل میشه که یرجعه حتی یلقا من یخبره، یک بار اینجوری نقل میشه که به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعه کرد، برای کدوم نقلش درسته؟ این میشه اضطراب در نقل یک حدیث، ای که به درد مغرزنه و بذارش دور. اما مر مظفر فرمود نه، ای که کلینی فرموده و فی روایت اخرى نمیخواد بگه همین روایت سماعه یه جور دیگه هم نقل شده، میخواد بگه روایت دیگه هم داریم کار به این نداره، اون روایت دیگه اینجوره به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعک، به ایه ما اخسته قطعا مسبوق به سؤاله که اگر دو روایت اومدن تعارض کردن تعادل دارن چه کنیم، امام فرموده به ایه ما اخسته من باب تسلیم و سعه کرد، خوب دقت کنیم. خب این میشه یک روایت دیگری دیگه مستقل، کاری به روایت سماعه نداره، البته میشه روایتی مرسل به تمام عیار، اصلا سند نداره. خلینی که نمیتونه بیواسطه نقل کنه. میگه در روایتی چنینه، سند چم نمیاره، به درد میخوره. الان هم قرینه میاره که این روایت اخرى مراد نقل دیگر خبر سماعه نیست. میگه اگر قرار بود نقل دیگر خبر سماعه باشه، امام باید بفرماید به ایه ما اخذه، اخذه اون رجل، نه اخذته. اخذته که میگه معلوم میشه اون رجل در اون روایت مطرح نیست، به استزاده زمی غایب باید برگرده. قال قرینی بعد از نقل اون روایت، تعبیر کلینی اینه، میگه و فی روایت اخرى من فایه ما اخذت من باب التسلیم و سعکه و یظهر من الکلینی، یظهر من الکلینی انها روایت اخرى، نه نقل همون خبر سماعه بده به دیگری. البته اگر او باشه که خبر سماعه دیگه به درد نمیخوره. لا انها نفس آخر فی الجواب عن نفس السؤال فی روایت المتقدمه، این نیست. و الا اگر قرار بود همون روایت قبل باشه، امام باید بفرماید به ایه ما اخذ اون رجل، اخذته نباید بگه. و الا لکان المناسب ان یقول به ایه ما اخذ، به ضمیر غایب که برگرده به اون رجل، اخذته نباید بگه، نه به ایه ما اخذته من اهل خطاب. خب اگر قرار شد این فرمایش کلینی بشه روایت دیگری، خب دلالتش خیلی خوبه، به ایه ما اخذته من باب التسلیم و سعر. اما خب روایت مرسله به تمام عیاره، این اصلا سند نداره هیچ، به درد نمیخوره. ظاهره ها خب به تخییر از بین متعارضین مطلقا دلالتش بد نیست، ولی یحمل علی المقیدات. همین نمونهش میشه این روایت بی سند که تحت بله همین رو باعث گرفتن برای که بگیم این نقل دیگری است، همون خبر سماعه، بگیم سند همون اینجا بیاد. بله
سند همونه،
بله سند همونه، مطال نقل دیگری هم اینجوری شده. این باعث شده که ایشون میگه و ظاهر و یظهر منه انه روایت اخرى.
یه
سوال دیگه
همین شخص
بوده،
همین شخص
اومده
با همین سند
یه سوال دیگه پرسیده، حالا یه حال دیگه میشه روایت دیگری، سوال دیگری مربوط به واقعه دیگری میشه روایت دیگری. این رو دفت باش کنید.